در کشور اسلامیه فرمود این محاربه است. این حکم ثانویه است ولی حکم اولیه‌اش این نیست که. ناصرالدین شاه تو مجلس گفت مگه شما تا حالا نگفتید حلال پیامبر تا صبح قیامت حلال، حرامش هم تا صبح قیامت حرام، چرا میرزا گفته حرام؟ خب با ناصر که نمیشه بحث کرد که، بهش بگی آقا عنوان اولی داریم عنوان ثانوی داریم، اینا رو ناصر چه میفهمه که؟ یه چیزی گرفته اومد. اون طلبه که میزبان بود و شده بود آقای تهران بلند شد به ناصر گفتش که اولا نگو میرزا حسن شیرازی، بگو آیت الله العظمی محمد حسن شیرازی. این اول، اون مرجع ماست، اون صاحب پرچم ماست، او احترام داره، صاحب پرچم احترام داره، چون اگه حرمت صاحب پرچم حفظ نشه حرمت دیگران هم حفظ نمیشه. فرمود اولا اینجوری نگو. بعد به ناصر گفت ناصر ما فقط منتظریم میرزا به ما دستور بده، ما با شمشیر کسانی که مخالفت با فتوای میرزا بکنن میزنیم. یعنی ناصر حواست باشه، تو اگه بخوای مخالفت بکنی ما میزنیم با شمشیر. دفاع جانانه از میرزا کرد. خبر رسید به سامر را که آقا ناصر عده‌ای رو جمع کرده، اون طلبه هم برگشته این حرف رو زده. میرزا به اطرافیان رو که گفت خب من اگه شهریه این طلبه رو قطع میکردم اخراجش میکردم این بهتر بود، یا با این صبوری و بردباری شد مدافع مرجعیت، شد مدافع دین. ما خیلی ها رو میتونستیم نگه بداریم ولی نداشتیم، تحمل نکردیم، چون خیلی در مقابل بدی ها شوریدیم، فقط در مقابل بدی ها موضع تون گرفتیم. آقا در مقابل بدی ها بهترین درمان اینه. حالا یه آدم دیگه اصلا وجودش شده شر، اونو بذار کنار، ولی توی یه خانواده مگه وجود شر داریم ما؟ توی یه جامعه اسلامی یه آدم مؤمن متدین حالا یه اشتباهی کرد، فرزند به شما توهین کرد، به من توهین کرد، ما همه بساط عالم به هم بزنیم؟ خیلی ها رو ما از دست دادیم چون تندی به خرج دادیم. قرآن میفرماد ادفع بالتی احسن. آقا بخواهش، ازش سوال کن، شاید یه مشکلی داره بیچاره، مشکلش رو حل بکن، بعد ببینیم برای تو دوست میشه یا نمیشه. امام هشتم فرمود اگه فهم کسی رو خواستید بشناسید که این فهیمه یا فهیم نی، ببین در مقابل بدی ها، ناملائمات، سختی ها چگونه عمل میکن. فرمود اولین علامت حلمه، بردباریه، بردباری اثرات مثبتی داره، این یک. دو، فرمود علم، دانشه، دانش، دانش علامت فهم بشره. آدم بی سواد که فهیم نیستش که، آدمی که علم یاد گرفته، دانش یاد گرفته، ارزش اینه علم، اونم علمی که انسان رو به خدا نزدیک بکن، نه علمی که باعث چسبیدن به دنیا و شر و بدی ها باشه. شما اگر بتونی یک نفر رو با علمت، با دانشت، با فهمت هدایت بکنی، امیر مؤمنان فرمود، رسول خدا فرمود اگر کسی به دست شما هدایت بشه، یک نفر، بیشتر نمیخواد، یک نفر، فرمود از تمام آنچه که خورشید برش میتابه و نور میافکنه ثوابش بیشتر. میشه حدی قائل شد؟ خورشید بر شرق و غرب عالم، بر کل کره زمین داره میتابه، میشه بشمرید بر چیا میتابه؟ نمیشه شمرد، حدی نداره، یقفی نداره. فرمود هدایت یک نفر که اون با علم ممکنه، با دانش ممکنه، بدون علم و دانش نمیشه کسی رو هدایت کرد. الان شما حرف میزنی صد تا ایراد میکنن، خب باید جواب دادی ایرادو، اگه جواب ندی که شبهه میمونه، کسی هدایت نمیشه. دانش، علم، فهم، فهیم بودن، اگه کسی هدایت بشه از آنچه که خورشید برش میتابه بالاتره. این خاطره رو بگم، خاطره قشنگیه. گفتن مرحوم آیت الله بروجردی یه پیرمردی اومد که خیلی ثروت داشت، خیلی، اون موقع بگیم میلیون اصلا به حساب نمیاد، الان رو نگاه نکنید، خیلی ثروت داشت، اومد پیش آیت الله بروجردی. با آقای بروجردی گفت آقا من از همه این ثروتایی که دارم میخوام دست بکشم، همه رو به نام شما بکنم. چرا؟ فهمود چون یه پسری دارم، این پسره اهل دین نیست، اهل انسانیت نیست، این شره، این اگه به پول منم برسه دیگه همه چیز براش بساطش آماده میشه، اینو کلن میخوام به نام شما بزنم. این خیلی حرفه دیگه، یه پدری که بالاخره پدره، ارق بچه در همه موجوده، ولی گفت چون آدم ناجوریه من میدونم این پولا رو خرج الواتی میکنه، قمار و شراب و مسائل جنسی و غیره، میخوام به نام شما بزنم. آقای بروجردی هم قبول میکنه، کل اموال رو منتقل میکنه به ملک شخصی آیت الله بروجردی. این بابا مرد، بعد از مدتی چند سال گذشت، پسرش اومد پیش آیت الله بروجردی، بدبخت به هم ریخته، با آقای بروجردی گفت پدر من اموال رو به نام شما کرد. فرمود بله به نام من کرد، جهتش هم این. گفت من سرخوردم. آقای بروجردی گفت بر میگردی؟ گفت چرا بر نمیگردم، من سرخوردم، من فهمیدم که دیگه عیش گناه و معصیت لذتی نداره، میخوام تو راه بیا. نوشتن مرحوم آیت الله بروجردی با اینکه سند کاملا به نام ایشون بود، کل اموال رو برگردون به این جوان، کل هم با اینکه اگرم بر نمیگردون نه خلافی کرده بود نه کاری کرده بود، آقا یه نفر اومده مالش رو به نام کسی زده، ملک طرف شد دیگه، تمام شد ره. کل اموال رو برگردون و اینم آدم خوبی شد. بای بروجردی گفتن آقا این همه پول دوباره برگردوندی شما؟ خب چقدر مسجد میشه ساخت، چقدر حسینیه میشه ساخت، چقدر حوزه میشه ساخت، خیلی کارا میشه کرد، همه رو برگردوندی به ایشون؟ ایشون یه جمله فرموده بود، فرموده بود این که چیزی نیست، اگر کل دنیا رو هم آدم خرج بکنه برای اینکه یه نفر بیا تو راه، یه نفر کافی، این که مال باباش بود این پولا، این چیزی نیست، اگه کل دنیا خرج بشه که یه نفر اهل هدایت بشه، بنده خدا بشه، میارزه. این علمه، این خرد و عقل و فهمه. بله شما ممکنه صدها حسینیه بسازی ولی هیچی ازش بیرون نیاد، آدم های به معنی واقعی مطیع اهل بیت بیرون نیاد، آدم مال مردم میخوره، حریم مردم تجاوز میکنه، از این حسینیه خروجیش میشه این. خب این بهتره یا یعنی اینکه یک نفر رو فرمود این مال مال بابای این بود، آورده بود به نام من زده بود به این خاطر، حالا که بچهش برگشته برگرده به نام خودش، یه نفر هدایت بشه. امیر مؤمنان فرمود، پیامبر فرمود علی جان اگر یک نفر دست تو هدایت بشه از نظر ثوابی که تو نامه عملت نوشته میشه، از آنچه که خورشید بر آن میتابه، ارزشش بیشتر. علم هم نشانه فهم، نشانه شخصیت. سومین علامتی که امام فرمود چیه؟ این خیلی عجیبه. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا بنده آنچنان علم ندارم، آنچنان علم ندارم. امام هشتم فرمود سکوت، سکوت علامت فهمه، علامت درک. یه روایت دیگه مکمل این روایت، یه نفر اومد پیش پیامبر گفت آقا یه راهی به من نشون بدید که منو به بهشت برسونه. سوال خوبیه، آقا من چیکار کنم اهل بهشت بشم؟ دقت کنید، یک، پیامبر فرمود ان علم ما انا لک الله، فرمود از هر چی که خدا بهت داده بده به دیگران، خدا بهت مال داده بده به دیگران، موقعیت داری کمک بکن، دستگیری بکن، بذار کنار سفره تو ده تا دست دیگه هم دراز بشه، بذار کنار مال تو ده تا خورنده دیگه هم اضافه بشه، اینا اثر داره برای خودت. راه بهشت اینه، مسیر بهشت اینه، سفره بنداز، جهیزیه بده، خدمت بکن، دستگیری بکن، اینا راه بهشت. و شنیدم که بهشت آن کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزومندی. اگه آرزوی یک آرزومند رو برآورده کردیم ما میشیم اهل بهشت. این یک. خب گفت یا رسول الله ممکنه خود من نداشته باشم، آخه مال دست هر کسی که نیست. حضرت فرمود خب تو بیا اگر یه نفر ببینی کج میره، بیراهه میره، یه آدم جاهلیه، اینو هدایتش بکن، اینو بیارش تو راه. گفت آقا ممکنه خودم هم علمشو نداشته باشم، مصلحت رو ندونم. فرمود انصر المظلوم، راه بهشته، آدمای مظلوم رو کمک بکن. آقا طرف بهش ظلم شده، ستم شده، دیگه ایران و غیر ایران هم نداره دیگه، هر کسی مظلومه، کمکش بکن. آقا طرف میاد میگه تو این اداره، تو این دادگاه به من ظلم شده، اگه میتونی کمکش بکن، راه بهشته. انصر المظلوم. گفت آقا ممکنه نتونم، اون ظالم خیلی قویه، من نمیتونم، من چیکار بکنم؟ خب ببینید، مال که میگه ندارم بدم، علمم ندارم که کسی به مصلحتهاش راهنمایی کنم، توانم ندارم که یک مظلومی رو حمایت بکنم. خب راه بهش بسته شد. پیامبر چهارمین راهی که گذاشت راه اینه، این راه مال همه است، مال همه است. فرمود سکوت بکن، سکوت، چون گاهی حرف میزنی، گاهی سخن میگی، توش غیبت در میاد، تهمت در میاد، آبروزی در میاد، شکستن عرض، ریختن آبرو، نکن این کارو، سکوت کن. خود سکوت انسان رو حفظ میکنه خیلی از جا. هیچی نگو، ممکنه بگن نمیفهمه، باشه نمیفهم، اون فهمی که بخواد منو به آتش جهنم نزدیک بکنه نفهمم خیلی بهتر. این که میگن گاهی اهل بهشت بله ها هستن، مراد اینه، یعنی مردم اینا رو نگاه میکنن فهم میکنن اینا چیزی نمیفهمن، در حالی که خوبم میفهمه، ولی فکر میکنه اگر حرفی بزنه علیه یه نفر مجلس داغ شده، گرم شده، این سکوت میکنه، میگن اصلا حالیش نی، عیبی نداره حالیمون نباشه. ما حالیمون باشه یعنی چی؟ یعنی تهمت بزنیم به دیگران، غیبت بکنیم، آبرو ببریم؟ نه، ما این فهمو نداریم، سکوت میکنیم. پیغمبر خدا فرمود این سکوت راه بهشته، مسیر بهشته، سمت سکوت، باب حکمت. این حدیث رو دقت کنید، امام هشتم فرمود من علامات الفقه، علامت فهم اینه، یه آدم فهیم چه آدمیه؟ یک آدم با گذشت، آدمی که تو سختی ها و بدی ها خردمندانه تصمیم میگیره، حلیمانه برخورد میکنه. یک. دو، فرمود اون انسانی که علم داشته باشه، دانش، و بتونه دانشش رو در مسیر هدایت انسان ها به سمت خداوند به کار ببره. و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. واقعا کی از این قشنگتر؟ دعوت به خدا، عمل صالح. اینم دو. سوم، فرمود سکوت، سمت سکوت. راجع هیچ لازم نیست راجع به هر مسئله ای ما نظر بدیم. که ببین اینایی که زیاد حرف میزنن زیادم خطا میکنن، زیادم اشتباه میکنن. تریبون دادن به یه کسی زیاد حرف بزنه زیادم خطا میکنن. خود سکوت، آدم عالمانه سکوت بکنه، آدم عالمانه سمت داشته باشه، این خودش بابی از ابواب بهشت. مگه لازمه تو هر مسئله ما اظهار نظر بکنیم؟ آقا ما نمیدونیم، وقتی نمیدونیم چرا اظهار نظر میکنیم؟ چرا این کارو میکنی؟ تو مسائل دینی که من آگاهی ندارم چرا اظهار نظر میکنم؟ بعد دچار هزار تا مشکل میشیم دیگه. این سخن امام هشتمه. حلم و علم و سمت و سکوت. فرمود سکوت بابی از ابواب حکمت، دلیل بر خیر و محبت به وجود میاره، محبت به وجود میاره. چند تا دعا میکنم. خدایا به حقیقت امام هشتم ما رو اهل حلم و علم و سمت قرار بده، ما رو از گناهانی که دنیا و آخرتمون رو به باد میده دور بگردان، ما رو از گناهانی که باعث آتش جهنم و دوزخ میشه برای ما، ما رو دور بگردان. پروردگارا مشکلات این مملکت به حق علی ابن موسی رضا برطرف بگردان. پروردگارا قرض مقروضین، حاجت محتاجین، حوائج تمام محتاجین قضاء به خیر بگردان. ما رو در برآوردن نیاز دیگران فعال بگردان. ما رو بهره‌مند از علم و حکمت و حلم بگردان.
الف صلی الله علی نور الوجود طه الله الله من سکن طه جودي طمع الله الله
سيدي أدبه الله فرب الله 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 بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي
ألف صلى الله على نور الوجود طه الله الله من سكن طيبا فخيام كل جود طه
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی، خدا را شاکریم که به آخرین بخش های جلسه 28 که پیرامون مسئله مهم حضرت در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رسیدیم.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
نه تنها گل گلستان از قرآن، نه تنها گل گلستان از قرآن.
بیان
عرض کردیم که زندگی کردن تحت ولایت طاغوت باعث میشه انسان نتواند مسلمان زندگی بکند. چرا؟ به خاطر این که مسلمان زیستن یعنی تمام امکانات و انرژی ها و نیروها و قدرت ها و استعدادهای یک انسان در اختیار خدا باشه. وقتی نظام طاغوت حاکم باشه، انسان تحت ولایت طاغوت باشه، تمام استعدادها و توانمندیهای انسان رو تحت اختیار خودش میگیره شیطان. طاغوت تحت اختیار خودش میگیره و اون رو در راه اهداف خودش به کار میگیره و انسان میشه عمله طاغوت. این رو مورد بحث قرار دادیم که انسان نمیتواند مسلمان زندگی بکنه. حالا سوال، چطور شیعیان در نظام طاغوتی زندگی میکردن اما خودشون رو تونستن حفظ بکنن؟ چطور مانند حسین ابن علی علیه السلام و یارانش در کربلا گروهی بودن تونستن پاک خودشون رو نگه دارن؟
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
شیعه به ظاهر در نظام طاغوتی زندگی می کرد اما در باطن درست در جهت نظام طاغوتی حرکت می کرد. همچنین اون گروه بسیار اندکی که با حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه بودن در کربلا، اینا درست این سیل رو شکافته بودن و آمده بودن در خلاف مسیری که سیل اونها رو هدایت میکرد. بنابراین در تاریخ نمونه هایی داریم، هم در جامعه هم در گروه ها. اما افراد معمولی، افراد به طور کلی، فرد نمیتوانه مسلمان باشه، به طور کلی وجودش، امکاناتش، انرژیهایش، همه قوه‌ها و نیروهایش و استعدادهایش تحت فرمان خدا باشه، در حالی که در اون چنون جامعه‌ای که قبلا ترسیم کردم، جامعه طاغوتی زندگی، چنین چیزی ممکن نیست. اگر در محیط طاغوتی و نظام طاغوتی یه نفر زندگی بکنه، یک کسری از مسلمانیش بالاخره در راه طاغوت، یک بخشی از زندگیش بالاخره بنده طاغوت، 100% بنده خدا نمیتونه باشه.
معمول مردم وقتی در ولایت طاغوت قرار میگیرن همراه سیل بنیانکن طاغوت میرن، ایمانشون از دست میره، نمیتوانن مسلمان زندگی بکنن، آرام آرام شخصیتشون طاغوتی میشه، منششون طاغوتی میشه، فکر و عملشون طاغوتی میشه، خودشون رو میبازن، هضم میشن در نظام طاغوت. افراد معمولی نمی توانند مسلمان خودشون رو حفظ بکنن. این گروه هایی که میبینید اینا استثناها هستن، اینها کسانی بودن که خودشون رو تونستن حفظ بکنن، امکاناتشون، انرژیهاشون، قوههاشون، نیروهاشون تحت فرمان خدا باشه و اکثرا هم به شهادت میرسیدن. خیلی سخت زندگی کردن در حکومت طاغوت و زیر ولایت طاغوت نرفتن. در روایت شریفی در کتاب شریف کافی اومده که این کتاب کافی از بهترین کتب شیعه هست، کتاب کافی شریف از معتبرترین قدیمیترین کتب شیعه، تون زمان غیبت صغرا زندگی میکرده مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه. در کتاب الحجه کتاب کافی آمده که امام معصوم از خداوند متعال نقل می‌فرماید که این روایت رو بهش میگن حدیث قدسی. می‌فرماید خداوند متعال فرموده لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه ولعفون عن كل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتا مسیئه. خیلی روایت عجیبی است. میفرماید اون مردمی که تحت ولایت ولی خدا زندگی میکنن اهل نجاتن، اگرچه در کارهای شخصی و خصوصیشون یک اشتباهاتی داشته باشن، قصوری داشته باشن، تقصیری داشته باشن، گناه داشته باشن، اما اون مردمی که تحت ولایت شیطان هستند اهل بدبختی و عذابن، اگرچه در کارهای شخصیشون در اعمال خصوصیشون اهل نیکوکاری و کارهای خوب هم باشن. خیلی عجیبه، برای ذهن عادی انسانها خیلی عجیبه. بابا اینا خوبن، فقط تحت ولایت طاغوتن، تحت ولایت شیطانن، چرا این عاقبت به خیر نمیشن؟ یه مثالی فرمودن، مثالش خیلی زیباست. شما فرض کنید از تهران میخواید تشریف ببرید مشهد مقدس، میرید سوار یک ماشینی میشید، یک گروهی هستید همه اهل ذکر و عبادت، میرید سوار یک ماشینی میشید، رانندش مسیر رو بلد نیست، چه میکنه؟ به جای اینکه وارد جاده بشه به سمت مشهد، وارد جاده میشه به سمت عراق، به سمت یک شهر دیگه. هرچه این ماشینش خوب باشه، شما هم ذکر بگید، نماز بخونید، دعا بخونید، این هی دور میشه از مشهد. چرا؟ چون شما سوار یک اتوبوسی شدید که این اتوبوس مسیر رو داره انحرافی میره. اما اگر سوار ماشینی بشید که رانندش مسیر رو میدونه، صحیح میبره. اگر انسانها ولایتشون و جهت حرکتشون رو بدن به دست طاغوت، هرچند اونها خوب باشن در اعمال شخصیشون به هلاکت میرن. این مسئله بسیار مهمیه. ببینید چقدر ارزش داره تحت ولایت امام بودن، تحت ولایت امام من الله بودن، اگرچه همراهان شما مؤمن هم نباشن تو ماشین، اما بسن به مشهد نزدیک میشه هرچی حرکت بکنه، به مشهد میرسه. و این کانت رعیتو فی اعمالها ظالمتن مسیعه، اما تو مثال دوم برعکسه، و امکانت رعیت و فی اعمالها برتن تقیه، هرچی هم خوب باشن اشتباه میرن، لذا لعذبن نه به عذاب خدا گرفتار میشن، به هدف نمیرسن. بنابراین در یک جامعه ای که ولایت طاغوت داره اون را اداره میکنه، مثل همون ماشینی میمونه که رانندش آدم امینی نیست، آدم نابلدیه، به هدف انسان رو نمیرسونه.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اون کسانی که فرشتگان جان اونها را قبض میکنن در حالی که این بیچاره ها بر خودشون ستم کردن، اون مردمی که به علاوه بر این که بر خود ستم کردن بر همه چیز ستم کردن دارن میمیرن، فرشته مأمور پروردگار میاد جانش رو بگیره. وقتی اینا رو نگاه میکنه یه سوال برای فرشته پیش میاد. قالو، فرشتگان به اینا میگن فیما کنتم، کجا بودید؟ در چه وضعی بودید؟ چرا اینطورید؟ مگه کجا زندگی میکردی؟ چرا وضعت اینطوره؟ یعنی فرشته‌ای که میاد جانه اون فرد رو بگیره سوال براش پیش میاد که چرا اینقدر این بدبخت شده، چرا اینقدر بیچاره شده، چرا اینقدر افول کرده و سقوط کرده. در جواب میگن قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم روی زمین. مستضعف نه یعنی فقیر، یعنی ما جزء توده بی اختیار بودیم، کسانی بودیم که اختیار جامعه دست ما نبود، کسانی بودیم که حرکت خودمون رو در اختیار طاغوت قرار داده بودیم، ولایت خودمون رو در اختیار طاغوت قرار دادیم. رئیس ما طاغوت بود، رئیس ما شیطان بود. مستضعفین زمین اون کسانی هستن در یک جامعه که خبری از جریانات جامعه ندارن، نمیدونن چی به کجاست، نمیفهمن کجا دارن میرن. حالا عالم هم باشی، آیت الله هم باشی، تو حوزه علمیه هم باشی، اما ندونی مناسبات عالم رو میری تحت ولایت طاغوت. اگر ندونی چه کسانی دشمن ولایت فقیه هستن میری تحت ولایت طاغوت. یه دفعه میبینی یه سخنرانی کردی منطبق بر ولایت طاغوت، بلا تشبیه بلا تشبیه مثل اسم عساری میمونن اینا. این رو دوست دارم جناب آقای هدایتفر براتون بخونن با اون لحن زیبای حضرت آیت الله خامنه ای.
مستضعفین زمین آن کسانی اند که در یک جامعه خبری از جریانات جامعه ندارند، نمی دانند چی به کجاست، نمی فهمند کجا دارند می روند و از اینجا که دارند می روند به کجا خواهند رسید و چه کسی دارد اینها را می برد و چگونه می شود نرفت و حالا که نرفتیم بعد چه کار باید بکنیم. اصلا نمی فهمند، اصلا ملتفت نیستند، همینطور سرشان را انداخته اند پایین مثل بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه اسب عصاری، بلا تشبیه اسب البته. چشمایش را بستند، همهش دارد قدم میزند، همهش دارد راه میرود، همینطور هی میرود میرود میرود، دور میزند دور میزند دور میزند. اگر این حیوان بنابود چیزی بفهمد با خودش تصور میکرد که حالا باید حدود پاریس و آنجاها باشیم، این همه راه رفتیم. بعد که دم غروب چشمش را باز می کنند می بیند همان جاییست که اول صبح بوده، اصلا نمی داند کجا رفته، نمی فهمد کجا دارد می رود وقتی دارد حرکت می کند. مستضعفین اینهایند در یک جامعه، اکثریت توده بی اطلاع مردم.
اسب عصاری اون اسبی بود که در آسیاب‌های قدیمی به صورت دایره وار حرکت میکرد و آسیاب رو میچرخوند و با چرخش آسیاب گندم خورد میشد، تبدیل به آرد میشد. این اسب مثال بسیار خوبی است که حضرت آیت الله خامنه ای برای مستضعفین به کار میبرن، نه اون مستضعفینی که در ذهن مردم عادی ما هست، یعنی افراد فقیر. نه، مستضعف کسی است که خبری از جریانات جامعه نداره، ممکنه پولدار باشه و خبر نداشته باشه، ممکنه عالم باشه و خبر نداشته باشه، نمیدانن چی به کجاست، نمیفهمن کجا دارن میرن. اون جامعه ای که رهبرش پیغمبره